ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رئیس جدید سازمان سیا و وزیر دفاع جدید این کشور را معرفی کرد. مردان مسلح دو مأمور پلیس را در موصل عراق کشتند. فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار پایان حصر خانگی والدین خود شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم که به یک بخش خبری از رادیو فردا توجه بفرمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ها، جان برنان و سناتور جمهوری خواه چاک هیگل به ترتیب برای تصدی سمت های رئیس سیا و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. آقای برنان پیش از این مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا بوده است. آقای اوباما در توصیف وزیر جدید دفاع گفت که چاک هیگل درک می‌کند که آمریکا زمانی می‌تواند به عنوان قوی‌ترین کشور مطرح باشد که در کنار متحدان و دوستانش قرار داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از جان برنان به عنوان کسی یاد کرد که به گفته او ماهرترین، با تجربه ترین و قابل احترام ترین شخص در زمینه مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود. مردان مسلح روز دوشنبه دو مأمور پلیس عراق را در پاسگاهی در شهر موصل در 350 کیلومتری شمال بغداد کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سه مأمور پلیس نیز در تیراندازی این مردان مسلح زخمی شدند. موصل و استان نینوا در شمال عراق از جمله مناطقی هستند که خشونت‌ها در آنها متوقف نشده است. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی در بیانیه‌ای به ادامه 43 ماه حصر خانگی و آنچه که نقض حقوق والدین خود خواندند اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی به نقل از این بیانیه اعلام کرده که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد در دوران حصر خانگی از حقوق زندانیان عادی از جمله ملاقات منظم و دسترسی به وسایل ارتباطی و خبری محروم بودند. این بیانیه همچنین می‌افزاید نقض حقوق قانونی و انسانی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نمیتواند بدون اطلاع مقامات عالی نظام باشد. پیشنهادهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای حل بحران این کشور با واکنش منفی اپوزیسیون سوریه و جامعه بین المللی و حمایت ایران روبرو شد. ائتلاف ملی سوریه از گروه‌های مخالف بشار اسد اعلام کرد که او با پیشنهادهای خود هر گونه راه مذاکره را با مخالفان بسته است. آمریکا نیز طرح اسد را دور از واقعیات موجود دانست و بریتانیا آن را تو خالی توصیف کرد. همزمان دفتر کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، موضع این اتحادیه را مبنی بر لزوم کنایه‌گیری بشار اسد از قدرت تکرار کرد. ضمن اینکه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواستار محاکمه بشار اسد در دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی شد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت طرح اسد مشترکات فراوان با طرح پیشنهادی ایران دارد و از کشورهای منطقه خواست از این طرح حمایت کند. مجلس شورای اسلامی درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان پذیرفت. به گفته محمد دهخان، عضو هیئت رئیسه مجلس، پیشنهاد دولتی‌ها برگزاری جلسه غیرعلنی است. به گزارش ایسنا، وی گفت قرار است در جلسه مشترک رئیس جمهور با مجلس درباره مسائل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها بحث و گفتگو شود. قبلاً علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته بود اگر دولت بدون اجازه مجلس مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، باید رئیس جمهوری را استیضاح و عدم کفایت سیاسی وی را مطرح کرد. و خبر آخر این که به گفته سخنگوی برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه امسال 45% و فروش نفت 40% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت وزیر نفت در جلسه این کمیسیون گزارشی از روند فروش نفت و درآمد آن در 9 ماهه سال جاری ارائه کرد. شنوندگان گرامی، بعد از خبرها دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. دستمزدی که بحث مربوط به تعیین میزان آن برای سال آینده از چندی پیش آغاز شده است. اما پیش از آن اخبار را از همکارم فرین عاصمی میشنوید.
خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور، ایران خودرو و پارس خودرو، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. این خبرگزاری با اشاره به ناتوانی این کارخانه‌ها در وارد کردن قطعات به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی نوشت این موضوع روند تولید را با مشکل مواجه کرده و به دنبال کاهش ظرفیت تولید خودروسازان علاوه بر تهدید امنیت شغلی قریب به 10,000 کارگر خودروسازی به طور مستقیم، کارگاه‌های قطعه‌سازی هم تعطیل می‌شوند و کارگرانشان به خیلی بیکاران افزوده می شوند. بیش از 70 کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز برای چندمین بار در سال جاری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و سایر مطالبات 25 ماهه خود در مقابل در ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هوشنگ طاهری عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز گفت یکی دیگر از دغدغه‌های این کارگران پرداخت نشدن حق بیمه و تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی خانواده‌شان است. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد اعلام کرد که کارفرما مسئول ایمنی و مسئول فنی معدن زغال سنگ یال شمالی در طبس در رابطه با انفجار در این معدن در مزان اتهام قرار گرفتند. در این انفجار 8 کارگر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امرالله فلاح‌زاده گفت بر اساس نظر بازرسان این 3 نفر وظایف خود را به شکل مطلوب انجام ندادند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام بازپرسی و محاکمه شد. به نوشته سایت اتحاد، این اتهام به دلیل خواندن ترانه دایه دایه وقت جنگ در یک مهمانی در سنندج به این فعال کارگری وارد شده است. بر اساس این گزارش، آقای نجاتی با تعهد سپردن قرار وثیقه 100 میلیون ریالی و یا سپردن فیش کارمندی آزاد شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که 5 عضو بازداشت شده این تشکل در بوکان با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شدند. هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی پور، قاسم مصطفی پور و محمد کریمی روز 29 آذر به دلیل شرکت در مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت شده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به گفته ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، متوسط هزینه سبد معیشت یک خانوار در سال گذشته 62% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، او اشاره کرده که بر اساس برخی بررسی‌ها، هزینه ماهانه مورد نیاز یک خانوار 4 نفره 1,600,000 تومان است. همین مبلغ را با حداقل حقوق ماهانه 390 هزار تومانی کارگران در سال جاری مقایسه کنید. در این میان بد نیست به سخنان هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز اشاره کنم که گفته است یک خانوار 4 نفره تنها میتواند برای مصرف مایحتاج خود برنامه ریزی کند و حقوق دریافتی به خریدن لباس و پوشاک و اجاره خانه و بعضن ایاب و ذهاب هم نمیرسد. علی رضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه.
معمولا در جهان، حالا به اشکال مختلف شورایی یا دولت تعیین میکنه یا پیمانهای دست جمعی که میان این حداقل حقوق رو تعیین میکنند، سبد هزینه زندگی خانواده کارگری رو در نظر میگیرند که این سبد هزینه خانواده کارگری شامل مسکن، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، بهداشت، رفت آمد، تحصیل فرزندان و در مواردی هم مسئله تفریح هم مطرح میکنن که ما حالا در جمهوری اسلامی این مسئله رو در نظر نمیگیریم.
دستمزد ماهانه 390 هزار تومانی توسط شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین شد و همین شورا قرار است حداقل دستمزد ماهانه سال آینده 10 میلیون مشمول قانون کار را تعیین کند. 10 میلیون نفری که به گفته فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور 80 درصدشان کارگر قراردادی هستند و درصد زیادی از آنان حتی حقوقشان کمتر از دستمزد اعلام شده توسط آن شوراست. علی مبارکی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس درباره چگونگی تعیین دستمزد ماهانه کارگران در شورای عالی کار به این نکته اشاره می‌کند که به گفته او کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران در این شورا شرکت می‌کنند نمایندگان واقعی کارگران نیستند.
دستمزد تو ایران همیشه بدون حضور کارگران و نمایندگان واقعی کارگری تعیین میشه و اینا هم مسلماً هیچ گونه فکری برای به طور واقعی کارگر به دستمزد و زندگی خودش برسه نمی کنن.
در این مورد می توان به گزارش خبرگزاری فارس اشاره کرد که نوشته است نگاهی به روند نرخ تورم و میزان افزایش ضریب دستمزد در سالهای اخیر گویای این واقعیت است که تناسب درستی میان این دو شاخص وجود ندارد. به نوشته فارس به نقل از کارگران دستمزد آنها نسبت تورم همچنان دارای عدم تعادل است. آقای مبارکی:
مزدبگیران خودشون میدونن که سطح دستمزد چیه و تورم کجاست و معیشت و زندگی اونا کجاست. سطح دستمزدها همیشه با چالش کارگرا روبروست. کارگرا هیچ وقت نتونستن ته این سالها به دستمزد واقعی خودشون برسن و سطح دستمزد به اونا تحمیل شده.
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح قانونی و نیز حداقل معیشت یک خانواده تعیین کند. اما برای دستمزد سال آینده چه اقداماتی تاکنون انجام شده است؟ ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به خبرگزاری مهر گفته است جلسات ویژه مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده است. ابوالفضل فتح‌اللهی گفت که در این جلسات پیشنهاد داده شد که دستمزد ماهانه کارگران دو برابر شود، یعنی به حدود 780 هزار تومان در ماه افزایش یابد. با این همه وی این میزان افزایش که باز هم پایین تر از هزینه یک خانوار 4 نفره در سال جاری است را رد کرد و گفت دو برابر شدن یک باره حداقل مزد کارگران می تواند منجر به تعدیل نیرو و فشار زیاد به کارفرمایان شود. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین احتمال داد که حقوق ماهانه کارگران برای سال آینده به حدود 468 هزار تومان افزایش یابد. در این میان نظر علیرضا نوایی را درباره سخنان ابوالفضل فتح‌اللهی می‌پرسم. این فعال کارگری با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه تولید، حذف یارانه‌ها و اجرا نشدن تعهد دولت در کمک به کارخانه‌ها و نیز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گوید:
همه اینا باعث افزایش هزینه تولید شده. ولی آیا مسئول این امر کارگران هستند؟ اینی که سوبسیدا حذف شده یا در رابطه با کاهش ارزش پول یا حتی در رابطه با مسئله تحریم ها یا حتی به اشاره بکنیم به مسئله واردات یا حتی باز هم تسهیلات بانکی که این کارفرماها باشون مواجه هستن، این که کارگران نیستن. این مسئله که حقوق کارگران چند درصد زینه تولید تشکیل میده، آمارا نشون میده که دور بین 10 تا 13 درصد هزینه تولید تشکیل میده. پس بنابراین همه اینا رو سرشکن کردن سر این نادرسته. از طرف دیگه اگه کارفرمایان از نظر تسهیلات بانکی یا مسئله پرداخت نشدن همین سوبسیدا که قرار بود بهشون پرداخت بشه مشکل دارن، باید مسئله شون رو با دولت تعیین تکلیف بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
پیش از به پایان رسیدن برنامه کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 165 قانون کار می گوید در صورتی که هیئت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود. به نوشته این ماده قانون کار، چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به او بپردازد. شما می توانید مشکلات خود و پیام هایتان را در مورد برنامه کارنامه به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگر عشقت به دل مانده در جان جوابی هم نمیانم، کجای درگت هستم بگو جانم که میخوام، جوابش را نمیخوام که از روز ازدیدن زدن ها این اندیشه میمانه.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
خاصو خاصو که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
Sadia Boyan
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم که شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. باراک اوباما رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع آمریکا را معرفی کرد. لیونل مسی به چهارمین توپ طلا و عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2012 دست یافت. وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه سال جاری 45% کاهش داشت. تعدادی از کارگران دو کارخانه در اعتراض به شرایط موجود در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. مردان مسلح دو مأمور پلیس را در موصل عراق کشتند. دیوان عالی کشور بحرین احکام 13 تن از معترضان شیعه این کشور را تایید کرد. پروازهای داخلی برخی شرکت‌های هواپیمایی ایران به دلیل بدهکاری برای سوخت لغو شد. مجلس شورای اسلامی درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان پذیرفت. مدیر عامل جدیدی به جای علی اکبر جوانفکر برای مدیریت خبرگزاری ایرنا منصوب شد. دادستان کل کشور گفت در صورت پیوند خوردن فساد اقتصادی با فساد سیاسی، نظام در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. طرح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با واکنش منفی بین‌المللی و استقبال ایران روبرو شد. خبرگزاری فارس از انتصاب 1.5 تن طلای توقیفی در ترکیه به ایران خبر داد. نیروهای ترکیه و ناتو در حال آماده سازی استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه هستند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. بام رسید کیستم، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. چشم ره بازه از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. حلقه ی دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، بس سلام دل. بام رسید کیستم، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. موج نور روی دل
پر شده بود توی دل، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش. می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. بام رسید کیستان، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل.
تازه ها از رادیو فردا.
یک فضانورد کانادایی برای نخستین بار در ایستگاه فضایی بین المللی گیتار نواخت. کریس هدفیلد آهنگی را با نام جواهری در شب در این ایستگاه فضایی ضبط کرده و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته است. این فضانورد 53 ساله اواخر دسامبر امسال برای سومین مأموریت خود به فضا رفت و قرار است 147 روز را در آنجا سپری کند. او که علاقه زیادی به موسیقی دارد، برای اینکه دلتنگ نشود گیتارش را نیز همراه خود به فضا برده است. آقای هدفیلد گفته که آهنگش را به مناسبت کریسمس نواخته و هدفش ایجاد حس و حال این مراسم در فضا بوده است. قطعه جواهری در شب نخستین ترانه و آهنگی محسوب می شود که در فضا نوشته و اجرا شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خود داشت زبیگانه تمنا می کرد، گوهری که صدف کن و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو که داد حکیم یا گفت امروز که این گنبد اینا می کرد.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
یارم بکن اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
لوبه چه شیرین تو رو شکر کنم. این رادیو فرداست که همراه شماست.
شکن.